رب العالمين. یاران همراه، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید. در ادامه همکاران خوبم تقدیم شما عزیزان میکنن برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی رو.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. رایزنی در مجلس برای رفع تعویض از بودجه 1400. رویکردهای نظارتی گمرک در شفافیت. سفر هیئت سیاسی طالبان به ایران. دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در زمینه فناوری کوانتوم. تظاهرات گسترده یمنی‌ها علیه امریکا. و تصمیم سرنوشت‌ساز پیش روی صاحبان جدید کاخ سفید. شما عزیزان شنونده میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو و دیوار مخاطبان در خصوص به حال موضوعات مختلف که در برنامه بدون خط خوردگی مطرح میشه با ما نظراتتون رو مطرح بفرمایید. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
فناوری اطلاعات بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در زمینه فناوری کوانتوم. آقای دکتر احمد سیدی، پژوهشگر مرکز فناوری کوانتومی، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر یه توضیحی بدید از این دستاورد جدید سازمان انرژی اتمی در زمینه فناوری کوانتوم که شاید از این شنونده خیلی با این مفهوم آشنا نباشه.
من اگر اجازه بدید اول یه مختصری از مرکز و فعالیت‌ها اون ارائه بدم،
بفرمایید،
بعد در مورد این دستاورد اخیر یه توضیح خدمت شما ارائه بدم. همون که در جریان هستید و مستحضر هستید، فناوری کوانتوم به عنوان یکی از مهمترین فناوری‌های قرن 21 که باعث ایجاد انقلاب شگرفی در علم و تکنولوژی شده بسیار مهمه. این فناوری از دو مفهوم و ویژگی اصلی نظریه مکانیک کوانتوم، یعنی همون در همتنگی کوانتومی و برهمنهی حالت کوانتومی استفاده میکنه. در کشور ما مرکز فناوری کوانتومی به عنوان تنها متولی و پیشرو کار آزمایشگاهی در کشور فعالیت خودش رو از سال 97 با حمایت‌های سازمان انرژی اتمی و شخص جناب دکتر صالحی آغاز کرد. در مرکز پروژه‌های مختلفی در 4 تا حوزه اصلی فناوری کوانتومی شامل مترولوژی و حسگرهای کوانتومی، مخابرات کوانتومی، شبیه‌سازی کوانتومی و رایانش و محاسبات کوانتومی تعریف شده و یک سری پروژه‌ها که مثل پروژه رادار کوانتومی، تصویربرداری کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی در بستر فیبر نوری و فضای آزاد، ساعت اتمی و بیولوژی کوانتومی در حال انجام است. در مورد این دستاوردی که حالا دیروز رونمایی شد و شما صحبت کردید، با توجه به این اهمیت مخابره اطلاعات به صورت امن و همچنین تلاش هایی که در 2 دهه اخیر به منظور ساخت کامپیوترهای کوانتومی انجام گرفته، چون با ساخت این کامپیوترهای کوانتومی در واقع انتقال اطلاعات کلاسیک، انتقال اطلاعاتی که به صورت کلاسیک رمزگذاری شده دیگه کاملا اون مفهوم خودش رو از دست میده، چون این کامپیوترها میتونن این اطلاعات رو به صورت رمزشکنی بکنن و امنیت اطلاعات در واقع از بین میره. در همین راستا مرکز ما وارد این قضیه شد و با تلاش ها و همت شبانه روزی بچه ها توزیع کلید کوانتومی در 3 تا فاز خدا شکر حالا به نتیجه رسید که فاز اولش در فاصله 2 متری بود، در داخل مرکز انجام شد. فاز دوم این قضیه در فاصله 300 متری بود بین مرکز فناوری کوانتومی و یک حالا ساختمان به مسافت 300 متر انجام شد و اخیرا هم این توزیع کلید کوانتومی بین مرکز فناوری های کوانتومی و تراز 300 متری برج میلاد که مسافت حدود 1 کیلومتر 1.6 کیلومتر 1650 متر بود انجام شد. در این روش شما در واقع میاید یک فایلی که رمز شده رو در واقع اون کلید اصلی که این اون رمز رو میشکنه رو با همین فناوری های کوانتومی شیر میکنید، توزیع میکنید بین 2 تا نقطه که میخواید اطلاعات رو ارسال بکنید به صورت رمز شده.
درسته.
این قضیه باعث میشه که همون که اول صحبت هم گفتم، یعنی اون بحث استفاده از خواص مکانیکی، خواص فیزیکی این فوتون‌های در هم تنیده باعث میشه که این انتقال و این رمزنگاری عملاً غیر قابل هک و غیر قابل شناسایی باشه. برای همین امنیت این قضیه با وجود کامپیوترهای کوانتومی هم دیگه سیف و مطمئن خواهد بود.
بله آقای دکتر، پروژه‌ای که به هر حال در مرکز فناوری کوانتومی در فضای پیش رو در دستور کار هست چه هست؟
پروژه پیش روی ما اولنش اینی که انشالله در فاز بعدی این قضیه ما سعی خواهیم که بین برج میلاد و برج آزادی یک مسافت حدود 7 کیلومتر این کار رو انجام بدیم. این قضیه در واقع به عنوان یه زیرساخت و یک گام اولیه است برای حرکت به سوی ماهواره کوانتومی و رادار کوانتومی. همون که مستحضر هستید، اگر ما بتونیم این مسافت 7 کیلومتر رو انجام بدیم، حالا چه به صورت افقی به صورت عمودی این کار رو بسیاریم بعدن انجام بدیم، اگه حالا به مرحله ماهواره کوانتومی برسیم، یعنی اون 7 کیلومتر جو رد بکنیم و هوا رقیق‌تر بشه و کار راحت‌تر انجام بشه، در واقع این بستر برای حرکت به سمت ماهواره کوانتومی هم خواهد بود. ان شاءالله گام بعدی ما برای سال 1400 این مسافت 7 کیلومتر بین برج میلاد و آزادی خواهد بود و بعد از اون ان شاءالله حرکت به سوی ماهواره کوانتومی در سال‌های آتی‌تر
ان شاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. ممنون.
متشکرم. شب شما بخیر. از آن شنونده در خصوص دستاوردهای جدید سازمان انرژی اتمی در زمینه فناوری کوانتوم گفتگوی من شنید با دکتر احمد سیدی، پژوهشگر مرکز فناوری کوانتومی. ساعت 19:09 است. شما بدون خط بردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. شماره سامانه پیامکی ما هم 3010-30. اینجا تهران جامع جمع استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص تصمیم سرنوشت‌ساز پیش روی صاحبان جدید کافه سفید می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر حمیدرضا آصفی از سخنگویان پیشین دستگاه دیپلماسی کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. جناب آصفی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب عسکری، عوامل برنامه، شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. آقای دکتر آصفی، خب ما در همین فضای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، چه در دوران تبلیغات چه در همین فضای رأی‌گیری و بعد از نتایج، هم شاهد بودیم که به حال مواضع رسمی و غیر رسمی از سوی هم آقای جو بایدن و هم مشاورینش در خصوص بازگشت امریکا به برجام مطرح شد. در ذیل این بحث کلی که آقای بایدن تأکید داشت که آن چیزی که در دوره آقای بایدن، در دوره آقای ترامپ به حال به عنوان خروج از معاهده ها و توافقنامه های دو یا چند جانبه هست، در دستور کار دولت جدید امریکا خواهد بود. از نگاه شما آیا امریکا به برجام برمیگرده با این توصیف؟
ببینید، به نظر من سوال این نیست که امریکا برجام برمیگرده یا نه. البته راجع به اینم میشه صحبت کرد، ولی بله. به نظر من سوال اصلی اینه که امریکا چگونه برمیگردد و جزئیات برگشتنش چیه. چگونگی برگشتن امریکا به برجام به نظرم سوال جدی‌تر هست تا اینکه امریکا به برجام برمیگرده. چون بله. ما این روزهای اخیر از افرادی که کاندیدای پست‌های متفاوت بودن، وزیر خزانه داری، عرض به حضور شما وزیر خارجه و افراد مختلف، ما صداهایی رو شنیدیم که بله آمریکا به برجام برمیگرده، ولی این برگشتن به نوعی مشروط شده به اینکه ایران به برجام برگرده، تعهدات خودش رو انجام بده و بعد آمریکا برگرده. البته این موضع میتونه در طول زمان با پایداری و با مواضع محکم ما عوض بشه، این رو من میفهمم، ولی حالا چگونگی برگشت یه موضوع هست. موضوع دوم، آیا تحریم ها آمریکا بعد از برگشت میخواد برداره یا قبل از برگشت میخواد برداره؟
بله.
اینم خودش باز یه نکته دیگری هست. به نظر من پازل پرمعمایی هست که آیا آمریکا برمیگرده، چگونه برمیگرده، تحریم ها رو الان برمیداره، بعدن برمیداره. یه نکته دیگه که من باید اینجا اضافه کنم، خب بایدن شروع کرده تماس های تلفنیش رو، ظاهرا امروز هم با خانم مرکل صحبت کرده، بخشی از صحبتاش هم در خصوص برجام هست بوده، با رؤسای سایر کشورهای اروپایی هم گفته که صحبت خواهد کرد، و بعد باز گفته با متحدین خودش در منطقه صحبت خواهد کرد، که خب میشه فهمید منظورش کدوم کشورها هستن. لذا من تصور میکنم بایدن، یکی خودش کاخ سفید هست که تصمیماتی میگیره، یکی گروه های مختلف در داخل آمریکا هستن، کنگره، سنا، لابی رژیم صهیونیستی، لابی سعودی ها، لابی های مختلف، اینم وضعیت داخله. یک مسئله تبادل نظرهایی هست که با اروپایی ها میکنه و با کشورهای منطقه، منظور منطقه حوزه خلیج فارسه. لذا تصمیم گیری برای آقای بایدن برمیگرده به برآیند همه این عوامل. لذا اینکه بایدن به برجام برمیگرده یا نه باید یه مقدار منتظر بود، ولی برای برگشتن بایدن به برجام به نظرم سوالات زیادی مطرحه که باید پاسخ داده بشه، و بعد اقداماتی هستش که حالا تیم بایدن که ایران رو هم میشناسن، تیمی که بایدن گذاشته همه به ایران آشنا هستن. نماینده ای رو که قراره بذاره، آقای مالی ایران رو خوب میشناسه و شرایط کشور ما رو میدونه. اگر بایدن از تجربیات گذشته خودش و اوباما و آقای ترامپ درس گرفته باشه، بخواد به حقوق ایران احترام بگذاره، میشه انتظار داشت که با پذیرش شروط ما به برجام برگرده. چون میدونید ما اعتقاد داریم، یعنی نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داره که ابتدا باید تحریم ها برداشته بشه و بعد بیاد. چون اگه تحریم ها رو بر نداره و بیاد تو برجام، بعد اون وقت ما مکانیسم ماشش میتونه ما رو اذیت کنه. اگر از تجربیات گذشته درس گرفته باشه، میشه امیدوار بود که شاید این کار رو بکنه. ولی اگه درس نگرفته باشه و قرار باشه در به همون پاشنه بچرخه، خب شرایط متفاوت میشه. به هر حال صداهای متفاوتی از آمریکا میاد که چگونه به برجام بیاییم، چی کار کنیم، آیا یکی دو تا تحریم رو برداریم، بر نداریم. جواب سوال به نظرم یه مقدار به زمان نیاز داره. ضمن این که اگر بخوام در یک جمله بگم، اونطور نیست که آقای بایدن تحریم ها رو برداره و به برجام برگرده. به این آسانی نخواهد بود.
بله، خیلی کوتاه بفرمایید آقای دکتر آصفی، از نگاه شما با توجه به این که اصالی فرمودید به حال این یه پازل پر ابهامی است برای موضوع بازگشت و چگونگی بازگشت امریکا به برجام، فارغ از نوع کنش طرف مقابل ایران که امریکا باشه، به نظر شما کشور ما، حالا دولت در معنای عامش، حاکمیت باید چه موضعی رو در قبال این شرایط داشته باشه؟
به نظرم تو این زمینه نظام، دولت، مسئولین مختلف باید این رو با آمریکا تفهیم کنن که ما عجله‌ای برای ورود آمریکا به برجام نداریم. اگر آمریکا احساس کنه ما به برجام نیاز داریم، اصطلاحاً تاخچه بالا میذاره، دنبال امتیاز گرفتن بیشتره. این یک، یعنی ما اون احساسی که آمریکا ممکنه پیدا کنه که ایران که به برجام نیاز داره رو باید از طرف مقابل بگیریم. دو، باید توانمندی های داخلی رو هرچی میتونیم بالاتر ببریم، مؤلفه های قدرت کشور و اقتدار کشور رو بیشتر بکنیم و همونطوری که مجلس تصویب کرد و دولت هم اشاره داشت، باید اون مسئولیت هایی رو که پذیرفته بودیم طبق برجام و الان داریم گام به گام اونها رو کم میکنیم، اونا رو همچنان در دستور کار قرار بدیم و به طرف مقابل تفهیم کنیم که تکالیف برای دو طرف هست، مسئولیت ها برای هر دو طرف هست. نمیشه یه طرف فشار بیاره و دیگری که ما باشیم فقط به تکالیف و مسئولیت هامون انجام بدیم. لذا موضوع سوم این هست که این رو باید ارائه بدیم. بحث چهارم این هستش که با دوستان، شرکای سنتی خودمون در منطقه و خارج از منطقه، چین، روسیه، ارتباطات رو قوی تر کنیم. همه روابط رو در سبد اروپا و آمریکا قرار ندیم، روابط خارجی رو. در روابط خارجی یک نوع تعادل و توازنی به وجود بیاریم.
بله.
اون وقت آمریکا و دوستان اروپاییش میفهمن که اگر دیر به جنبن شرایط متفاوت خواهد بود. طبیعی هستش که ما اگر روابط اقتصادی سیاسی با کشورهای دیگه قوی تر، تنگ تر، محکم تر بشه، خب اون طرف موضوع، یعنی اروپایی ها و آمریکایی ها در آینده با دشواری بیشتری میتونن با ما ارتباط بگیرن.
بله.
این چهار تا عامل رو باید در دستور کار قرار بدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما، خیلی استفاده کردیم از توضیحات ارزشمند جناب عالی دکتر آصفی. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. شب شما
دوست. شب شما هم بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به به حال تصمیم سرنوشت ساز دولت بایدن برای بازگشت به برجام، آقای دکتر آصفی از سخنگویان پیشین وزارت خارجه کشورمون در این بخش با ما همراه. رئیس جمهور گفت دولت در عین حالی که آمادگی خود را برای تعامل با مجلس اعلام کرده، اما بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از اقتضاعات اقتصاد و الزامات معیشتی تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد. آقای روحانی تصریح کرد دولت در بودجه سال آینده مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود. رئیس جمهور گفت دولت با توجه به افق امید بخش پیش رو ریل‌گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تأثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه خبرگزاری یا پیام رسانی را مسدود نکرده است. غلام حسین اسماعیلی در 38مین نشستی خبری خود افزود همچنین قوه قضاییه در دوره تحولی به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسانهای اجتماعی نیست، اما با توجه به احضار یکی از مسئولان به دادسرای فضاسازی رسانه‌ای شکل گرفت که لازم است توضیحاتی ارائه شود. موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو اعلام کرد در مجموعه این وزارتخانه حداقل یک سال قبل از برگزاری انتخابات باید تدارکات امور را ببینیم و هماهنگی لازم را انجام دهیم تا در ایام انتخابات پیش رو آماده باشیم. کور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو اظهار داشت با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس و نگاه به آسیب دیدگی بنگاه‌ها 5% از نرخ مالیات بر عمل کرد آنها کاهش پیدا کرد. سخنگوی دولت گفت اولین قدم‌های محدودسازی سطوح دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مربوط به اجرای پروتکل الحاقی است در هفته اول اسفند ماه آغاز خواهد شد. علی ربیعی در نشست خبری خود در خصوص تماس و گفتگوی احتمالی بین ایران و بایدن افزود در حال حاضر هیچ گفتگو یا تماسی با دولت جدید آمریکا نداشتیم، همچنان منتظر مواضع رسمی دولت آمریکا درباره نحوه بازگشت به تعهدات این کشور و لغو تحریم‌های غیرقانونی به عنوان جزء جدایی ناپذیر از تعهدات برجامی هستند. بیست و سه دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی به مناسبت روز جهانی گمرک در خدمت های دکتر مهدی میراشرفی هستیم، معاون محترم وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک کشور. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم نباید در خدمت شما و همکارهای معذرتون عرض سلام دارن که بعض سلام خدمت خوشنوندگان خوب برنامه گفتگو و تبریک به همکارهای محترم و معذرت خودم در پهنه ایران اسلامی.
متشکرم از شما هم روز جهانی گمرک به جناب علی و همه همکاران خدومتون در مجموعه گمرک تبریک میگیم. آقای دکتر اشرفی، در خصوص به هر حال شفافیتی که باید در اقتصاد رخ بده، یکی از حوزه ها مربوط به مجموعه است که جناب علی راهبری اون رو بر عهده داره، چه ظرفیت هایی الان در گمرک فعال هست که بتونه جلوی تخلفات رو بگیره و در عین حال شفافیت رو هم نمایان کنه؟
بله، مستحضر هستی جناب آقای عسکری که بحث مربوط به شفافیت در دیتاها و اطلاعاتی که یک سازمانی سازمان نظارتی مثل گمرک اگر چنانچه ایجاد بشه به شدت در کاهش فساد و افزایش امنیت تجاری، افزایش به درآمدهای گمرکی و در واقع کمک به درآمدهای دولت در این بخش میتونه خیلی مثمر و ثمر باشه. گمرک در اجرای برنامه‌هایی که در بحث هوشمندسازی خودش داشته اومدیم و یک سری در واقع میکرو دیتایی از صاحبین کالا، از بحث لوجستیک، از بحث بانک ها و از بحث سازمان های زیمدخل با تجارت جمع‌آوری میکنیم. این دیتا ماینینگ، بحث مربوط به ماشین لرنینگ و بحث پردازش و هوشمندسازی مدیریت ریسک رو اینا انجام میشه و پیرو این میاد در فرایند سلکتیویتی زینف امونه در گمرک در مسیر سبز و زرد و قرمز قرار میده. ما تا الان مدیریت ریسک استاتیک یا ایستا داشتیم که شاخصهای این در واقع مدیریت ریسک واسه سیستم و سامانه تعریف میشد، سامانه بر مبنای اون دیتاها میومد و زینف اما در سه مسیر سبز و زرد و قرمز طبقه بندی میکرد که مسیر سبز بدون کنترل در واقع بدون ارزیابی کالا و بدون ارزیابی اسناد کالا از گمرک ترخیص میشد. در مسیر زرد فقط اکتفا میکردیم به بررسی اسناد و در مسیر قرمز هم اسناد بررسی میشد و در واقع میشود و هم کالا. در بحث جدید هوشمندسازی، مدیریت هوشمند داینامیک یا پویا ایجاد شده به این نحو که این دیتاها ورود اطلاعات که میکنه خود اون بحث لرنینگ ماشین یا بحث مربوط به پردازشی که خود دستگاه میاد روی این دیتاها انجام میده دیگه ایستا نیست، پویا هست. حالا من مثال عینیش هم مثلا موبایل ها عرض کنم خدمت شما که وقتی که یک مسافر یک موبایل یا از گیت گمرک میخواد عبور بده چند ثانیه میاد آیمی های موبایل ها. ما از فرد با یک دستگاه حسگر میگیریم، این فرد تا یک ماه فرصت میداره که از خونه از در محیط ای الکترونیک بیاد وارد سامانه گمرک بشه و کالای خودش را اظهار کنه و اینکه سیستم با همون چند لحظه‌ای که آیمی های اون در ورود گرفته میاد میگه که این موبایل به مثلا با این برند با این مدل قیمتش را مشخص میکنه به صاحب کالا بدون اینکه پیش کسی دخیل باشه به صاحب کالا اعلام میکنه این میزان حقوق عوارضه. صاحب کالا باز دوباره بدون مراجعه به صورت الکترونیکی پرداخت میکنه و در سیستم این موبایل ریجستر میشه. حالا این موضوع واسه صادرات که ما خیلی در بحث تشویق صادرات داریم اقدام میکنیم
بله.
با این شعار که گمرک از هر کجا و هر زمان صادر کننده ای که کالاش نه بحث مجوز مقرراتی نیاز داشته باشه نه محدودیت نه ممنوعیت میاد وارد سامانه گمرک میشه کالاش را اظهار میکنه بدونی که به گمرک خودش مراجعه کنه و کالاش پروانه سبز الکترونیکی گمرکش صادر میشه. این موضوعی هست که فقط و فقط با بحث مربوط به همین فرایند اخذ اطلاعات و شفاف سازی داره اتفاق میفته و اون افرادی هم که در مسیر قرمز قرار میگیرن این افراد به این نحو هستن که میاد و این بحث مربوط به کارشناسشون از سیستم مشخص میکنه. اونم
آقای دکتر میر اشرفی، خب ظاهرن ارتباطمون قطع. آقای دکتر میر اشرفی، خب ظاهرن ارتباطمون قطع شده. فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو به محض برقراری مجدد ارتباط صحبت‌های آقای میر اشرفی رو خواهیم شنید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، ادامه فرمایشات شما رو